برای حفظ آثار باستانی همچنان در زیر خاک بودن آن است. شب شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا هستید سلامت باشید. اینجا تهران رادیو اقتصاد و ساعت 20.
دیدبان. به نام خدا، بهترین بهانه بودن. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همیهنان ارجمند. شنونده برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. من علیرضا اشتری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم تا دیدبانی دیگر را تقدیم شما کنیم. برنامه دیدبان سعی در ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز ما دارد. به همین جهت از شما دعوت می‌کنم که حضوری فعال در این برنامه داشته باشید و آرا، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30036 37 و تلفن گویای 27-86-2098 در اختیار شماست تا ما رو همراهی کنید.
اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارش بلندی به ارزیابی سیاست جدید اتحادیه اروپا در همراهی با دولت بایدن در قبال پرونده هسته‌ای و دیگر موضوعات اختلافی با ایران پرداخته. در این گزارش آمده که همچنان میتوان به احیای برجام امیدوار بود و باید جلسات کمیسیون مشترک برجام با حضور وزرای خارجه همه کشورها پس از بازگشت آمریکا به توافق آغاز شود. این بارقه های امید را برای برخی به وجود آورد، به نحوی که حتی رئیس جمهور هم این گونه گفت:
هیچ عجله نکنیم، برای اینکه مسئله رو میخوایم حل کل نشیم، بذارید با حوصله، بذارید با تأمل، بذارید با خردورزی، بذارید با دقت، بذارید اونایی که تجربه 20 و چند ساله در این امر دارند و میدونن باید چه کار بکنن و در دیپلماسی موفق بودن و در دیپلماسی آمریکا رو بارها و بارها در این 3 سال در سازمان ملل شکست دادن، بگذارید ما با تأنی با دقت کارمون رو انجام بدیم.
به دور از همه ادعاهای حقوق بشری، ایران را از دارو و کیت‌های آزمایشگاهی کرونا دور نگه داشتند و حتی دانشمند هسته‌ایمان را ترور کردند و با بی‌شرمی تمام به تحلیل آن پرداختند.
این اولین مصاحبه مشترک جو بایدن و معاونش کاملا هریس با شبکه CNN آمریکاست که البته یک پای آن هم ایران است.
شما گفته اید که وارث شرایطی پیچیده در قبال ایران هستید. یکی از دانشمندان هسته‌ای ارشد ایران اخیراً کشته شد و یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا هم به CNN گفته است که این حمله به اسرائیل نسبت داده شده است. به نظر شما ترور دانشمند هسته‌ای ایران تا چه حدی تلاش‌های شما را برای پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای پیچیده خواهد کرد؟
صراحتاً میگویم بسیار دشوار است که بتوان گفت تا چه حد این اقدام تلاش‌های ما را درباره ایران پیچیده کرده است. آنچه که ایران انجام داد این بود که مواد هسته‌ای خود را افزایش داد و به مرحله‌ای که به مواد کافی برای تولید بمب اتمی داشته باشه نزدیک‌تر شده. همچنین مسئله موشک‌ها مطرح است.
رویکرد اقتصادی آنها ورشکستگی ایران بود که نشد. حال دوباره بازگشتند تا علاوه بر هسته‌ای موشک‌های من را بگیرند و اگر کوتاه نیامدیم باز هم تحریم کنند. این بار و دوباره اما با لباس میش آمدند تا گرگ صفتی خود را به صورت دیگر نمایان کنند. از یک سو دولت بایدن به هیچ وجه قصد ندارد میراث تحریمی ترامپ را به سادگی از دست دهد و از سوی دیگر فرصت چندانی هم تا انتخابات ایران ندارد. بنابراین به نظر میرسد بهترین راهکار برای آمریکایی ها سرمایه گذاری بر اقداماتی باشد که با کمترین تأثیر عملی بیشترین اثرگذاری روانی را داشته باشد. از خاطر نبرده ایم بزرگترین اهرم دولت اوباما برای حفظ عملی تحریم ها ترساندن بانک ها و شرکت های بزرگ غربی برای نزدیک شدن به ایران بود.
بیستم آذر ماه به عنوان روز حقوق بشر نامگذاری شده. به همین جهت ما برنامه‌ای رو تدارک دیدیم تا بتونیم در رابطه با حقوق بشر و مباحثی که به این حوزه مرتبط هست برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما بکنیم. تعریف حقوق بشر و اینکه نگاه مکاتب مختلف فکری به حقوق بشر چه چیزی هست انشاءالله در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره. حقوق بشر غربی، حقوق بشر در اسلام مباحثی پر مناقشه هست که نمیشه از اون چشم پوشید. در همین راستا ما یک مهمان بسیار عزیز و ارجمند داریم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و همچنین سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا. جناب آقای دکتر زهروند عزیز سلام، بسیار خوش آمدید به دیدبان این هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. اگر سلام و احوال پرسی دارید بفرمایید بریم به سراغ مبحث امروز.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر همونطور که مستحضرید 20 آذر ماه به عنوان روز حقوق بشر نامگذاری شده. ما می‌خوایم کمی از زبان حضرت عالی که در حوزه دیپلماسی بسیار فعال و عرضم به حضورتون کارنامه درخشانی هم دارید، می‌خوایم بپرسیم که تعریف حقوق بشر از دیدگاه حالا اسلام و دیدگاه غربی رو برای ما بفرمایید و تفاوتش رو هم اگر میشه برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید موضوع حقوق بشر در واقع ما این رو واسه محصول در واقع رویکردهای قرن گذشته یعنی قرن 20 بدونیم که در دوره مدرنیته و باز شدن پای در واقع سیاست‌های غربی به مدیریت جهانی این رو ما نگاه بکنیم. بحث هنجارسازیه.
بله.
در واقع یک مجموعه ای رو اینها سعی کردن شکل بدن علی ظاهر بر پایه وفاق همه کشورهای جهانی، اما در واقع مهندسی این رو بر پایه هنجارهای غربی باید دید به عنوان یک هنجار و ظرفیت نرم که در محیط بین‌الملل بر اساس اون بتوانن بایدها و نمایدها رو طبق اون تعریف بکنن و بتوانن پشتیبانی بکنه از اون سیاست‌هایی که میتواند هژمونی غرب رو شکل بده. ظاهرش بسیار بسیار در واقع جذاب هست، اینکه انسان در پای اومانیسم دارای این اشتراکات هستن و باید رعایت بشود. منتهای مراتب پشت پرده که نگاه میکنیم عرض من همین هست که اون هنجارهای غربی است که اگر چنانچه رعایت شد حقوق بشر اتفاق افتاده و اگر چنانچه رعایت نشد به عنوان نقض حقوق بشر حالا دست طرفهای غربی و سازمانهایی که تحت مدیریت و کنترل غرب هست رو باز میگذاره برای برخورد. به عنوان مثال در همین دوران معاصر شاهد بودیم اون حوادثی که در رواندا اتفاق افتاد.
بله.
و اتفاقا نقشی هم که هم سازمان ملل به نوعی داشت هم کشورهای غربی در اون کشتاری که بین دو تا قبیله اتفاق افتاد بیش از 500 هزار نفر قتل عام شدن آب از آب تکون نخورد. اما بعد نگاه میکنید مثلا یک جاسوسی رو در یک کشوری دستگیر میشه که مرتبط به هست با غرب، اینجا تحت عنوان حقوق بشر شما وقت میبینید یک فشار سنگین سیاسی رو به اون کشور مورد نظر وارد میکنن تحت عنوانی که نقض حقوق بشر اتفاق افتاده و بعد در سایه اون امکان ورود و مداخله رو پیدا میکنن. در واقع میگم مسئله حقوق بشر یکی از ابزارهای نرم هست برای هم کنترل و هم در واقع یکسانسازی رویکردهای جهانی با محوریت منافع غرب.
یعنی می‌فرمایید که حقوق بشر امروز که مورد ادعای غربی ها هست در واقع نمایه و ویترینی است برای رسیدن غرب به اهداف و آمالی که مد نظرش هست.
دقیقاً.
و همین حقوق بشر حال نصف نیمه ای هم که حالا ما الان دربارش می‌خوایم صحبت بکنیم تازه به همین هم رویکرد گزینشی دارن غربی ها. یعنی ممکنه مردم یمن در جنگ دچار قحطی و مشکلات فراوان باشند و هیچ اقدامی صورت نگیره، اما برای یک فرد و یک خبرنگار کلی جنجال رسانه‌ای رو ارزم به حضورتون سیاسی رخ بده.
دقیقاً همینطوره. ببینید وقتی میگیم بشر سوال میشه کدوم بشر؟
دقیقاً.
ببینید یه موقع است که میگیم که لقد کرم نو بنی آدم، یعنی وقتی شما نگاه قرآنی رو در اون نگاه میکنی و کرامت انسان رو یکسان میبینی یک جور هست. یه موقع نیچه عنوان میکنه میگه انسان گرگ انسان، یا ماکیاول مثلا داره تعریف از بشر میکنه و عنوان میکنه که مثلا انسان ذاتاً موجودی شریر. خب وقتی شما پایه معرفتی رو در تعریف انسان این گونه قرار میدی، حالا اینجا هستش که یه سری مؤلفه ها میتونه، مؤلفه های برساخته وارد موضوع بشه و در واقع اینجا دست اون کسی که تعریف میکنه و این حوزه معرفتی رو داره مدیریت میکنه رو باز میگذاره. اما یه واسه حوزه معرفتی شما بیرون از بد و خوبه انسانیست، یعنی شما اینجا با هنجارهای آسمانی با اون چیزی که حضرت حق داره تعیین میکنه بدون اینکه نیازی داشته باشه و بدون اینکه بایس و گرایشی به فرد خاصی داشته باشه عنوان میکنه به عنوان یک قاعده آمره تحت عنوان اینکه آنها در کرامت همه با هم برابرن. خب اگر این برابری رو شما پذیرفتی، نوع در واقع برخورد و نوع مدیریت متفاوت میشه با اونجایی که شما بعضی انسانها رو بر بعضی دیگران ترجیح میدی. انسان سفید قاعدتا تو اون تعریف برتر هست نسبت به انسان سیاه و یا رنگین پوست، و حتی میان براش موضوع تعریف میکنن میگن لایه خاکستری مثلا سیاه پوست نازکتره تا لایه خاکستری انسانهای سفید، و تبعیض نژادی رو شما میبینی که به چه شکلی اتفاق میفته که امروز ما در ایالات متحده شاهد همین موضوع هستیم.
دقیقا.
این نتیجه اون برسازی انسانها هستش در مسئله معرفی هنجار.
آقای دکتر، از اونجایی که ما برنامه‌مون به نوعی گذری به اقتصاد هم داره و یکی از حقوق مسلم افراد حقوق اقتصادیشون هست، حالا طبق همون نزله‌های چهارگانه حقوق بشری حقوق اجتماعی افراد حقوق اقتصادیشون هست، جایگاه حقوق بشر در سیاست‌های اقتصادی آمریکا رو امروز چطور میشه تحلیل کرد با توجه به فشارهای اقتصادی عجیبی که امروز بر دولت و ملت ایران وارد می‌کنه؟
ببینید من از این زاویه دیگه هم باز میشه اشاره میکنم. وقتی میگیم سیاست روی دیگه سکه سیاست اقتصاده، یعنی هم مؤلفه سیاست هم مؤلفه اقتصاد موضوعش محوریتش منافع انسانیست دیگه. این منفعت طلبی یوتیلیتاریسم رو که شما نگاه میکنی بعد مؤلفه وارد میشه تحت عنوان سرمایه،
درست،
بعد مؤلفه وارد میشه تحت عنوان امنیت، و بعد این هستش که مؤلفه دیگر از بحث عنوان جهانی سازیه و این که بتواند مناسبات جهانی رو به گونه‌ای شکل بدن تعریف بکنن که حرکت روان و آسان سرمایه با امنیت مورد نظر سرمایه‌دارها اتفاق بیفته. این مجموعه رو وقتی نگاه میکنی وقتی در اونجا نقش مؤلفه‌ای مثل حقوق بشر اینجا روشن میشه که اهرم دست کی هستش؟ دست امریکایی‌هاست، دست غربی‌هاست، دست کسانی هستن که سهم بالایی در جی دی پی یا همون تولید ناخالص جهانی رو دارن. یه امریکایی‌ها 24% تولید ناخالص جهانی رو در اختیار دارن، به علاوه این که حاکمیت دلار رو هم به عنوان هارد کارنسی اون رو هم میخوان حفظ بکنن. این مناسبات رو وقتی نگاه میکنید برای کنترل جهان وقت جایگاه حقوق بشری که اینها دارن رو میبینید. حالا توی سالهای اخیر شخصیتی مثل ترامپ به عنوان یک شخصیت ضد ساختار رو شما ملاحظه میکنید که میاد و به دلیل الزامات ساختاری از روی این ساختارهای بین المللی میخواد عبور کنه. یکیش خروج از شورای حقوق بشر هست که یکی از زیر مجموعه های سازمان ملله. چرا اینجا میاد بیرون؟ چون میبینه دیگه جواب نمیده. یعنی به دلیل مشکلات ساختاری که پیدا کردن امروز لازم هستش که ساختار شکنی بکنه. یکی از ساختارهایی که دارن میشکنن همون برساخته خودشون هست تحت عنوان حقوق بشر و پاسخگو هم نیستن، چون وقتی شما تو ساختار قرار میگیرید موضوع حقوق پاسخگویی هم مطرح میشه دیگه.
همینطوره.
اینجا میاد چیکار میکنه؟ از ساختار بیرون میره و دیگه نیازی به پاسخگویی هم نخواهد داشت. اینجا شما میتوانید وقت نقش در واقع ناکارآمد حقوق بشر رو تو این برهه در اقتصاد جهانی و سیاست‌های اقتصاد ایالات متحده رو ملاحظه بکنید. این به نظر من وضعیتی است که امروز نوعی از آنارشی رو هم داره شکل میده. من حقوق بشر رو شما باید بدانید که کارآمدیش رو از دست داده. چرا؟ چون اقتصاد غرب دیگه به اون سیاق گذشته نمیتونه کار بکنه. متأثر این هستن که مناسبات جدیدی رو در روابط بین‌الملل شکل بدن که حالا فعلا در این آنارشی که الان اتفاق افتاده تا بخوام مسلط بشن به نظر من کار داره. بعد ببینیم که اگر آقای بایدن میاد که یه تفاوت معنی‌داری هم در سیاست خارجی خواهد داشت با آقای ترامپ، اونها دوباره چگونه میخوان موضوع حقوق بشر رو به دست بگیرن و از این ظرفیت در تقویت یا برسازی رهبری جهانی آمریکا استفاده بکنن.
درسته، بسیار عالی. گذری شنیداری رو میشنویم، میریم و برمیگردیم.
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. دیدبان در راستای گفتمان شفاف. دیدبان را جمعه ها ساعت 20 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
بسیار خوب، همراه برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر، حالا در دوگانه بایدن و ترامپ میتونیم رویکرد کاملا متفاوتی رو در زمین حقوق بشر شاهد باشیم یا نه کلیت همونه، صرفا در سری از جزئیات حالا تفاوت دارن؟
اولین چیزی که باید نگاه بکنیم، حقوق بشر به هیچ عنوان هدف نیست. بنابراین نه آقای بایدن نه آقای ترامپ به موضوع حقوق بشر هیچ وقت نگاهه در واقع اهداف سیاست خارجی در اینجا تعریف نمیشن در جایگاه هدف،
یعنی وسیله میبینن بیشتر.
آقای ترامپ به دلیل میگم شخصیت و رویکرد ضد ساختاریش که الان جاش نیست اینو در این برنامه باز بکنیم، از این موضوع عبور کرده. اما قطعا آقای بایدن بر میگرده، یعنی به یه سری از همین به اصطلاح نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر بر میگرده و سعی میکنه که از این ظرفیت استفاده بکنه برای شکل‌دهی به اجماع، چون نهادهای بین المللی بالاخره در اشتراک هست، در همکاری هست بین کشورهای مختلفی با محوریت کشور هژمون. لذا آقای بایدن و کلن دموکرات ها بیس اصلی، اون زیرساخت اصلیشون در سیاست خارجی، ظرفیت های نرم و تواناییشون در اجماع سازی است و برای که این اجماع رو به دست بیارن حتما باید در نهادهای بین‌المللی مثل پیمان آب و هوایی پاریس و یا فرض بفرمایید ترانس پاسیفیک بر میگردن. پیشبینی من این هست، البته بازگشتشون یه ذره هزینه بر خواهد بود، دشوار خواهد بود، اما بر میگردن و مسئله حقوق بشر رو سعی میکنن که با رویکرد تحقق رهبری جهانی که آقای بایدن هم گفته ما رهبری اخلاقی آمریکا در جهان رو باز می‌گردانیم، که این مفهوم رهبری اخلاقی در جهان رو شما یه بخش اصلیشو بذارید مسئله بازگشت به شورای حقوق بشر و استفاده از این اهرم در برخورد با کشورها و شدهی به اجماع علیه اون کشور هدف.
بسیار عالی. آقای دکتر، من یک سوالی که همیشه از اساتید خودم در دانشکده حقوق میپرسیدم و میدونم هم الحق از مسائل برمناقشه حقوق بشر و حقوق بین الملل هست، اینه که وقتی ما میگیم حقوق در پس ذهنمون از یک ضمانت اجرایی یاد میکنیم، یعنی حقوق به مسابقه ضمانت اجرا هستش که اهرم فشاری پیدا میکنه، یعنی میتونی مجازات بکنی طرفی که داری حق رو نقض میکنه. وقتی شما میگید حقوق بشر و حقوق بین الملل، واقعا ضمانت اجرا داره این دو نوع حقوق؟ یعنی ما میتونیم بگیم واقعا حقوق بشر، اصلا چرا میگیم حقوق بین الملل، چرا نمیگیم روابط بین الملل؟ آخه این چیزی که برمیاد الان اینه که انگار هر کسی که زور بیشتری داره در دنیای امروز میتونه حق خودش رو بگیره و ضعیف همیشه حقش پایمال میشه. خب این واقعا میشه لفظ حقوق رو براش به کار برد؟
ببینید مفهوم حقوق از جنبه فلسفی جزء اعتباریات دیگه، ولی در عالم واقع شما نسبتی بین پدیدارها نمیتونید تعریف کنید، بلکه نسبت رو شما در واقع اعتبار میکنید، مثلا رابطه شما با یک شیعی که میگی من مالکم، ولی بین عملا بین شما و اون اتومبیل رابطه‌ای وجود نداره، این اعتبار شما. یکی نکته بعدی این که وقتی این رو ما اعتباریات رو حقوق رو میاریم، اینا جزء بخشش تو حقوق بین الملل جزء در واقع حقوق عرفی است. یعنی قدرت های بزرگ در واقع وقتی توافق میکنن به میزانی که میتوانن اعمال قدرت بکنن، اون حقوق رو هم میتونن در واقع اعتبار بکنن و اجراش رو خواستار بشن. یک مسئله‌ای که مشکلی که الان آمریکایی‌ها دارن که میگن داره جابجایی قدرت از غرب به شرق اتفاق میفته و قدرت امریکا افول پیدا کرده، اصلا این جنبه است. یعنی وقتی شما حق رو گفتی، حق این اعتبار تا زمانی میتواند پایدار بماند که بشود اعمال قدرت کرد در حفظ اون رابطه. مثل سند مالکیت، اگه سند مالکیت پشتوانش دستگاه حکمرانی نباشه، هر کسی میتونه بره خونه دیگری رو بگیره. اونجایی که حاکمیت میاد اعمال قانون میکنه و اون اعتبار رو حفظ میکنه، سند سندیت پیدا میکنه. حالا در محیط بین الملل هم اون قدرت های هجمون و خصوصا قدرت مسلط هست که میتواند چه بکند، اون حق رو معتبر نگرده. منتها اعتبار حقوق رو بر پای منافع خودش داره میبینه. به همین خاطره که شما در یه جا میبینه حقوق بشر که متوجه منافع قدرت هژمون هست، یعنی آمریکا، اونجا اعتبارش رو تعیین کنن حفظ کنن. اما اونجا که منافعش نباشه، چشمش رو میبنده. و به همین خاطر شما نگاه میکنید در یمن این همه داره اتفاقات شکل میگیره، یه ملت بی‌دفاع رو دارن قربانی میکنن، اما در اونجا واکنشی که نیست هیچ، بلکه همون قدرت‌های بزرگ مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان و امریکا دارن سلاح می‌فروشن. یعنی یه ملتی بی‌دفاع برای که حاکمیت و در واقع استقلال خودش حفظ کنه، موجودیت خودش حفظ کنه، باید بجنگه. طرف مقابل هم داره اینا رو کشتار می‌کنه، چون در اینجا منافع در واقع قدرت‌ها به دلیل مطالبه‌گری اون ملت به خطر افتاده. اینجا دیگه حقوق بشر معنی نداره. بس بنابراین حقوق بشر و کلن هر نوع حقوقی پایه اعتباریش قدرتی است که پشت سر اون قرار میگیره و قدرت هم متوجه منافع خودش هست. اگر منافعش بود اعمال میکنه، اگر نبود نمیکنه. حالا آقای ترامپ به عنوان یک شخصیت ضد ساختار، ما میبینیم عنوان میکنه، میگه مگه ما پلیس جهانی؟ اون ضد ساختار هست، آمده از نوعی از انزوا طلبی رو سعی میکنه برای ایالات متحده شکل بده و خودش رو میکشه بیرون. وقتی خودش رو میاره بیرون، لذا از تمامی اون نهادهایی که از جمله حقوق بشر در گذشته پرچمداریش دست آمریکا بوده، این پرچم رو میخواد بگذاره زمین. و اگر این اتفاق بیفته، بنابراین قابل پیش بینی است که آنارشی که به هر حال در گذشته بوده تشدید میشه. اون به هم ریختگی هم میتونه تشدید بشه تا دوباره قدرت های دیگر بتوانن با هم جمع بشن تا این روابط بین الملل و حقوق بین الملل رو بتونن به نوعی کنترل بکنن تا به اصطلاح امنیت نسبی برقرار بشه. این وضعیتی است که ما در داروینیسم اجتماعی امروز میبینیم که مستولی است و حاکم هستش بر محیط بین الملل.
بسیار عالی. آقای دکتر، از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. به شخصه استفاده کردیم و امیدوارم که روزی حقوق بشر در جایگاه رفیع و مناسب خودش در دنیای امروز قرار بگیره. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار سپاسگزارم.
انشاءالله. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو هم در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما شنوندگان ارجمند برنامه دیدبان، از اینکه همراه ما هستید بسیار ممنونیم. صدا بردار برنامه دیدبان سرکار خانم سمانه محمودیان، تهیه کننده برنامه‌مون خانم مطهره مهرابی و بنده کارشناس مجری برنامه علیرضا اشتری هستم. امیدوارم که هفته‌های آتی هم حتما از دیدگاه‌های خودتون ما رو بهره‌مند کنید. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازم، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.